أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتیجه ای که از عرایض سابقمون گرفتیم این بود که این تعریف از می شود موضوع به این که ما یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه و این که موضوع علم عبارت از جامع بین موضوعات مسائل و تقید به این که باید از عوارض ذاتی اون موضوع یعنی موضوع علم بحث بشه در علم، این عرض کنم خدمت شما خیلی مشکل آفرینه و اختلال ایجاد میکنه که بله شاید اصلا کمتر مصداقی برای این بشه پیدا کرد. توجیهاتی هم گفتن در فلسفه هم الله صدرا توجیه فرموده که اونم خیلی حالا دیگه نقل شد، مناقشه درش اینجا مشکل طولانی میشه و خلاصه این تقید درست نیست. پس یا این که بایستی بگوییم که بحث از عوارض ذاتی اصلا یا کجا در آمده، میزان اینه که غرض منطبق باشه، تا هر کجا که غرض اقتضا میکنه غرض واحدی مترتبه و در نظر مدون بوده و اون مهمه و وحدت علم به غرضه و لحاظا اصلا ممکنه موضوعی نداشته باشه. یا اگر موضوع واحدی یعنی یا اگر موضوع واحدی هم داشت که ما اینکه قدمای فلاسفه بناشون رعایت موضوع واحد بوده، اما در علوم اعتباری اینطور نیست. عرض کنم به خدمت شما اما تقید به این که باید بحث از عوارض ذاتی باشه، نه این دیگه لزومی نداره. اگر فرض کردیم تقید به عوارض ذاتی یعنی این که باید موضوعی حتما باشه و بحث هم از عوارض ذاتی اون موضوع، این هم اون وقت بیایی پس مرحله سوم این میشه که عوارض ذاتی را جور دیگه تفسیر بکنیم، یعنی به اون شکلی که مشهور تفسیر کردن از اون صرف نظر بکنیم و تبدیلش بکنیم به تفسیر آخون، یعنی بلا واسطتن بالعروض. و گفتیم اشاره هم کردیم که اون تفسیر محقق مظفر علامه مظفر یه تفسیری داشت، گفتیم که اون هم اگر خوب بررسیش بکنیم میبینیم منطبق میشه با یا خیلی نزدیکه به چیزی که آخوند فرموده، همین بلا واسطتن فی العروض. چرا این کارا رو یکی ای کارا رو باید بکنیم؟ یا کلن وحدت علم را به غرض بگیریم و منکره بسکبین که مثلا موضوع واحدی لازم، یا اگر موضوع واحدی در نظر گرفتیم این که حتما بحث باید از عوارض ذاتی باشه، این چه دلیلی داره؟ یا این که اگر هر میشد اومدیم گفتیم بحث حتما از عوارض ذاتی باید باشه برای اون موضوع واحد، پس بیاییم عوارض ذاتی رو تفسیر بکنیم به جوری که آخوند تفسیر کرده که اینطور دست و پاگیر نباشه. بعد هم توجیهاتی را که شهید سعد فرمودن اونا را هم که خوندیم و درباره شون نظراتی که بود عرض کردیم، دیگه بحث تمام شد. خب عرض کنم به خدمت شما بحث بعدی ما راجع به تمایز علومه. خب هر علمی یقیناً یه محور وحدتی داره، برای که مش مسائلن که متشتتن موضوعا و محمولا خونه میشه بدون جامعه. اون وقت باید ببینیم که این جامعه وحدتشون چیه و موجب تمایزشون از سایر علوم چیه. خب که اینجا به این نتیجه میرسی که احد الامور الثلاثه، سه چیز داریم علی سبیل منع الخلو، جامع وحدت میتواند خود غرض باشد. کما این که آخوندم همینطور فرمودم مسائل متشتته یجمعها دخلها فی غرض واحد، یه غرض واحده، هر چی که در این غرض کمک میکنه اشکالی نداره که اینها داخل بشه در اونه. خوبی است. و دوم موضوع واحد، موضوع واحد. اگر یک وقتی مثلا میگویند که علم حساب موضوعش یه کم منفصله، علم هندسه موضوعش کم متصله، یعنی که یعنی از اول تا آخر این علم، سر تا سر علم را که مسائلش بررسی میکنیم میبینیم موضوع یکی از مصادیق این هاست. در علم هندسه کم متصل، در علم حساب کم منفصل. عرض کنم به خدمت شما، مثلا حالا مثال خیلی زیاد داریم، مثال های مختلف وجود داره، عرض می شود به خدمت شما. پس بناهن علا ذالک این هم می توانه محور وحدت باشه. بله محور وحدت خوبی است. بله تا هر کجا که کم متصل عوارضی را که داره توی علم حساب کم منفصل بحث بکن، در کم متصل در علم هندسه بحث بکن، چه اشکالی داره؟ این هم میتونه محور وحدت خوبی باشه. یکی از چیزهای دیگری که میتواند محور وحدت باشد عبارت است از محمول واحد، یعنی اینکه اگر ما در علم محمول واحدی داشتیم که بهش میگن جامع المحمولات، اینم خوبه. ما در علوم اعتباری نقش زیادی میبینیم برای این محمول واحد. مثلا فرض کنیم مثال زدیم در علوم ادبیه در نحو، محور وحدت نحو چیه؟ عمده عبارت است از حیثیت اعراب و بنا، و اون این است که در علم نحو محمولات ما یا از جنس اعراب یا از جنس بنا، مثلا رفع و نصب و جر و جزم و اینا از بابت اعراب، در بنا هم همینطور بنا امری فتحه کسر فلای عشق. و این حیثیت در حقیقت پس جامع المحمولات، و این مهمه در علم نه توجه فرمونه. و الا اگر کلمه رو بگیم خب کلمه حیثیات مختلفه داره، که بریم سراغ موضوع، خب کلمه همین کلمه در علم صرف هم موضوعه، پس اون چیزی که صرف از نحو جدا میکنه چیه؟ عبارت است از همین محمولات، که دوام محمولات در علم نحو عبارتن از چی؟ از مصادیق اعراب و بنا، و در علم صرف مصادیق صحت و اعلال، اینطور هم از هم جدا میشن، و الا در هر دو موضوع کلمه است. عرض کنم به خدمت باسات شما فیضن. خب در چیز در علم معانی بیان هم میتونه، معانی بیان هم کلمه است، اما از لحاظ معانی کلام که در کنار هم قرار بگیرن و یک جمالی و زیبایی به نام فصاحت و بلاغت درست بشه، این هم در علم معانی بیان. پس بازم کجا پیاده میشه؟ سر کلمه و کلام پیاده میشه. فحیثیات مختلفن، این حیثیات مربوطن به چی؟ به محمولات. بنابراین یا مثلا در علم فقه، در علم فقه جامع موضوعاتی ما نداریم، برای اینکه کلب موضوعه، دم موضوعه، عقد، عقد بیع، عقد اجاره، عقد مصالحه، عقد مزاربه، اینا همه موضوعن دیگه، موضوع قرار میگیرن در علم فقه. از اون طرف صلات و زکات و حج و خمس و اینا هم باز موضوع قرار میدن، یعنی متشتتن، این موضوعاتش ربطی به هم ندارن. پس اون چیزی که محور وحدت در علم فقه چیه؟ جامع محمولا. برای چه؟ برای اینکه دائما یه حکم شرعی محمول ماست، یا وجوب یا حرمت یا طهارت یا نجاست یا زمان عرض کنم یا ملکیت یا بچه 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 امثالی که اینا همه احکام شرعی هن. حالا یا تکلیفی یا وضعی، بعضیشون وضعی هن بعضیشون حکم تکلیفی هست. پس این در علم فقه اون چه که محور وحدت شد در علم فقه چه بود؟ جامع المحمولاته، کما این که در علم صرف و نحو هم همینطور شد. بنابراین میخواهیم بگوییم که موارد مختلفه داشت فرمودید و هر یک از اینها صلاحیت دارن بر سبیل مانعت الخلو، ممکنی وقت هم دو تاشون با هم باشن یا سه تاشون با هم باشن، یعنی ما هم از لحاظ موضوع وحدت برسیم، هم از لحاظ محمود، هم از لحاظ غرض، یعنی مانعت الجمع نیستن. اما مانعت الخلو یعنی نمیشه یه علمی عرض خدمت شما هیچ وحدتی از بابت این امور ثلاثه نداشته باشه در هیچ کدام، خب این نمیشه دیگه. پس مانعت الخلو اما مانعت الجمع نیسته. حالا یه نکته دیگه که میخواهیم بگوییم اینی که غرض همیشه باید جمع بشه با اینا. برای چه؟ برای این که اول چیزی که وجود داره قبل از علم از بابت کسی که علم تدوین میکنه عبارت از غرض مدون، برای اینکه این تدوین علم فعلی است عقلایی، هر فعل عقلایی حکیمانه است یعنی از سر حکمت صادر میشه و فعل حکیم باید همراه با غرضی باشه. اگر همراه با غرض نبود خب لغو میشه، فعل لغوه. ما الفارق بین افعال الحکیم و لغو؟ افعال حکیم منبعثن از غرض، غرض عقلایی. خب غرض تعریفش چیه؟ غرض گاهی غرض میگن گاهی داعی میگن، این تعریفش چیه؟ تعریفش عبارت است از فائده، فایده ای که بر فعل انسان، مصلحتی که بر فعل انسان مترتب میشه که متأخرن فی الوجود الخارجی و سابقن فی الوجود الذهنی. همیشه ای طوره، مثلا این فایده در وجود خارجی متأخر، چون تا فعل انجام نشه فایده در خارج مترتب نمیشه. اما در وجود ذهنی چی؟ نه سابقه، سابق. مثلا تاجری که اقدام به تجارت میکنه قبل از آنی که وارد تجارت بشه نفعش را تصور میکنه، منافع حاصله را تصور میکنه و همین منافعی که در ذهنش میاد وادارش میکند که وارد عرصه تجارت بشه. پس میبینید این منافع متقدمند در حالتی که به صورت غرض که واقع میشن تقدم دارن در وجود ذهنی ولی تأخر دارن در وجود خارجی. بلا تا تجارت نکنه در خارج نفعی حاصل نمیشود، ولیکن در وجود ذهنی چطور؟ در وجود ذهنی سابقه تقدم داره، چون که منافع تصور میکنه که میزنه به کلش که من باید برم این کارها رو بکنم، از بانک قرض بکنم، مثلا یه قدی پارتی درست بکنم چه بکنم چه بکنم کتایی که چی بتوانم این تجارت ها را این کارا را انجام بدم. آره اون وقتم نکته مهمتر این است که آیا قطع به فایده یا احتمال الفایده؟ احتمال الفایده، هیچ وقت قطع به فایده هم وجود نداره. به آب و آتش خودشو میزنه به خاطر چی؟ به خاطر احتمال فایده. ولذا خیلی وقتا هم از بالای اسب به زمین میفته، نعوذ بالله نعوذ بالله. چقدر خوب انسان محتاط باشه. بله. پس بناهن علا ذالک الغرض عبارتون عن فائده العمل السابقه في الوجود الذهني واللاحقة في الوجود خارجی. خب حالا که ایطور شد، این مدونین علوم، این که علم تدوین، یعنی تدوین علم خودش فعل عقلایی نیست. هر فعل عقلایی باید مسبوق به غرضی باشه. غرض همون یعنی فایده متصوره. خیلی خب، پس بناهن علا ذالک وقتی هم که ما میگیم وحدت علم به موضوعشه یا به محمولشه، اما و تمایزش از سایر علوم، اما بالاخره باید نقش غرض را فراموش نکنیم. غرض در تدوین علم همیشه وجود، همین غرض هم باعث میشه که برای موضوعی انتخاب بکنه. چرا؟ چون که میبینه این فایده ای که در نظر داره درست از کجا به دستش میاد؟ از بابت این موضوع. مثلا این فایده ای که در نظر گرفته مربوط میشه به فایده علم حساب، میره بررسی میکنه، میبینی فایده علم حساب در چه موضوعی محقق میشه، میبینه در کم منفصل، و لذا این غرض وادارش میکند که کم منفصل را، یعنی این موضوع را انتخاب بکنه، که بعد در زیر چتر این موضوع واحد مسائلش را تنظیم بکنه. بسیار خوب، پس وحدت با موضوع وجود داره، اما قد سبقه الغرض، غرض رتبهش رتبه سابقه. یا اینکه در همین علوم ادبیه که گفتیم جامع المحمولات، بسیار خوب، خب این اول یه غرضی تو ذهنش بود که مثلا فرض کنید شناخت احکام شرع برای اطاعت آنها، برای سعادت اخروی، برای کمال دنیوی، و اینکه این محقق نمیشه مگر به احکام شرع، و علم هم مقدمه عمله، پس اول ما باید احکام شرع را بشناسیم، بشناسونیم تا اینکه این فواید گیرمون بیاد، درست یا نه؟ پس غرض سابقه. بعد میاد به خاطر این غرض انتخاب میکنه چیه؟ انتخاب میکند علمی را که یدور حول محور احکام شرعیه. خب احکام شرعیه محمولن یا موضوعن؟ محمولاتن. تو مسائل نقش محمول داره، میگیم الصلاتو واجبتو، الکلبو نجسو مثلا، و هاکزا. فبناهن علا ذالک، عرض دیگر ما هم این است که بالاخره درسته که موضوع محمول نقش دارن در ایجاد وحدت در مسائل، اما همیشه غرض سبقت میگیره بر اینها، و او غرضه که اصلا این نقشه راه را تبیین میکنه. نقشه راه به برکت غرض حاصل میشه. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم یک مطلب. و تمایز علوم هم از همین جاست. تمایز علوم بعضا از بعض خب هم با غرض حاصل میشه، هم با موضوع، هم با امکان داره. تا ببینید یه محور وحدت چه بود؟ هرچی که محور وحدت بود، ضمن این که جامع الافراد هست، مانع عن الاغیار هم هست. تمایز که میگیم یعنی چه؟ یعنی مانع اغیار، یعنی بیگانه ها را خارج میکنه. این چیزی که مانع اغیاره، خود همون هر دو نقش بازی میکنه، هم جامع افراده هم مانع اغیاره. یه تمایز علوم هم بحث جداگانه. مثلا فرض بفرما، مثلا در علم نح ما اومدیم گفتیم که حیثیت اعراب و بنا، یه حیثیت اعراب و بنا خب همه افراد زیر چترش جمع میکنه دیگه، محور وحدت میشه. از اون طرف علم صرف را هم چه کار میکنه؟ تردش میکنه، برای اینکه در علم صرف بحث از اعراب و بنا نیست. مثلا فرض کنید علم معانی بیان ترد میشه، چون در معانی بیان بحثی از اعراب و بنا نیست، و هکذا. بنابراین عرض کنم تمایز علوم هم میتونه با غرض باشه، میتونه با موضوع باشه، میتونه با محمول باشه، منتها کدومش مهم بوده، محور وحدت بوده، خودش موجب تمایز هم خواهد شد. متمایز یعنی طرد علوم دیگه، یعنی علوم دیگه رو خارج میکنه، نمیذاره علوم دیگه مسائلشون بیان قاطی بشن با مسائل آره. درست عرض کنم بلا از صاحب کفایه هم عرض خدمت شما همین نظر شما را تایید کرده و میگه که والمسائل عبارت عن قضايا متشتته یجمعها چی؟ دخلها فی غرض واحد. نمیگه یجمعها صدق موضوع واحدی علیها، نمیگه یجمعها صدق محمول واحدی علیها، میگه یجمعها دخلها فی غرض واحد. این درسته، منتها میخواییم بگویم که مانع، ما نگفتیم مانعت الجمع نیستن، و مانعت الجمع که نیستن، اون غرض وادار میکند مدون علم را که بره یه موضوع واحدی شناسایی بکنه، اگر میخواد وحدتش به موضوع باشه، که بعد هر آنچه که مصداق این موضوع واحده راجع به اون بحث بشه، یا اینکه میره محمول واحدی پیدا میکنه. دیگه تا ببینه غرضش به کدوم بیشتر میخونه. محمول واحدی پیدا میکنه، همه مسائلی که این محمول واحد را دارند جمعشون میکنه. فلهذا در رتبه بعد هم منافاتی نداره. حالا غرضش میشه حساب میشه اینا رو. تو موضوع واحدی بالاخره. موضوع واحد یک نشانه راه خوبی است. محمول واحد هم همینطور. مثلا ما وقتی میگیم که دیگه از اعراب و بنا بحث میکنیم توی علم نحو، این یه چراغ راهی نمیشه که ما هر چی که بحث داریم از اعراب و بنا اینا دخالت دارن در علم نحو. خوبه دیگه، کمک میکنه، به هم دیگه کمک میکنن، ضرر به هم نمیرسونه. بله نه غرض علمی است، نه جامع را می توانیم از درون خود علم بیرون بیاریم که میشه یا موضوع یا محمول، چون که دیگه جزء ثالثی نداریم، چون که این مسائل و این مجموعه یا موضوع هن یا محمول هن ده اجازه فرم، یا نسبتشون. نسبت خب نسبت امور وجود لافی نفسه که از جامع نداره. خب باید بگردیم، چون کل علم علم واحدیه، ناگزیر باید جامع واحدی پیدا بکنیم که وحدت از بین نره. پس بنابراین دیگه اگر از درون خود علمی خواهیم پیدا بکنیم، یا باید موضوع باشه یا باید محمول واحد باشه، این خیلی ای قبوله. اما همونی که صاحب کفایه میفرماد یجمعها دخلها فی غرض واحد، ببینید نگفته یجمعها غرض واحد، یجمعها دخلها فی غرض واحد. یعنی چه؟ اگر یجمعها موضوع واحد دیگه دخلی نمیخواد، محمول واحد دخلی نمیخواد، چون موضوع محمول مربوطن به متن علم. اما غرض به قول شما یه چیز جداییه، وجودش و فایده ایست که مترتب میشه بر علم. اونجا چه میگن؟ یجمعها دخلها فی غرض، دخلش یعنی مؤثریتشون، یعنی یکی عنوانی مثلا وجود داره در مجموع اینا که همه این مسائل با هم تأثیر گذارن در اون غرض واحد. این تأثیر گذاری یک حالت مشترکه ایست، تأثیر گذاری در چه؟ در اون غرض. این تأثیر گذاری یه حالت مشترکه تو این مسائل، چه کاری دار؟ خب اینم از این عرض کنم به خدمت شما. پس از اینم که رد شدیم، نه دخل مسائل، دخل مسائل یه خود جواب تو دادم، پس چرا گوش نمیدی؟ دخلها ضمیر راجع به مسائله، نه موضوع نه محمول، کل مسئله. عرض شد حل یک اینا را هم چه گفتیم. بله حالا پس بنابراین تا اینجا ما نظراتمون را راجع به شقوق مختلفه بحث تا اینجا بیان کردیم و گفتیم هم که بله همه اینا خوبند، وضعیت نقش غرض را هم گفتیم، اینا هم مانعت الخلوند مانعت الجمع نیستن، همه اینا را عرض کردیم. حالا بریم به سراغ اقوال، ببینیم سیدنا اعظم چیزی فرموده، محقق بروجردی هم یه چیزی فرموده، یه اشاره ای بکنیم به اینا و دیگه ای بحث خارج بشیم. مختار سیدنا الاعظم فی التمایز قال ما حاصل و دقت بفرمایید، ما ما حاصله إن منشأ وحدة العلوم إنما هو تسانخ القضايا المتشتتة التي يناسب بصفحة 35 كتاب جذباتنا صفحة 35 تسانخ القضايا المتشتتة التي يناسب بعضها بعضا فهذه السنخية موجودة في جوهر تلك القضايا وحقيقتها ففي مثله تمايز العلوم واختلاف بعضها يكون بذاتها وقضايا كل علم مختلفة ومتميزة بذاتها عن قضايا علم آخر دقت بفرمید حضرت امام چه فرمود حضرت امام میخواهند بفرمایند که لازم نیست دنبال یه چیزی بگردیم ما اصلا نه به موضوع کار داریم نه موضوع علم یعنی ها نه به محمول علم نه موضوع میاییم سراغ مسائل خود مسائل بالاخره هر علمی مسائلی داره علم صرف مسائلی داره علم نحو مسائلی داره علم فقه مسائلی داره خب این مسائل یه قضایایی هستن قضایا هم مرکبان از یه موضوعی و محمولی در هر مسئله می فرماید خب ما کافیه که نگاه بکنیم به مسائل این علم و نگاه کنیم به مسائل مثلا نگاه کنیم به مسائل علم نحو الفاعل مرفوع المفعول منصوب المضاف الیه مجرور میریم سراغ علم فقه ببینیم الصلاة واجبة الخمس واجب ارشد الكلب نجس الاتلاف موجب للزمان القتل سبب للقصاص خب حالا میگه خودم مسئله اصلا ما کار نداریم به چیز دیگه این مسائل ربطی دارن به مسائل با الفاعل و مفعول و مرفوع و المفعول و منصوب چه ربطی دارن پس می فرماید اختلاف و تغایر در جوهر ذات علم علوم وجود داره از بابت چه؟ از بابت اینکه مسائلشون شرق و غرب با هم فاصله داره الفاعل و مرفوعان المفعول و منصوبان با اصالات و واجبتون چه ربطی داره؟ اختلاف ذاتی و جوهری دارن مسائلشون با هم بنابراین لازم نیست اصلا تمایز چیز واضحیه که در جوهر علوم یعنی جوهرش جوهر یعنی نفس ذات یعنی در باطن ذاتشون جوهر به معنی باطن ذاته در باطن ذات این مسائل این اختلاف وجود داره و خابیده است و چیز واضحی هم است یعنی یک کسی ممکنه مثلا نفهمه که الصلات و واجبتون با الفاعل و مفعولون هیچ ربطی به هم نداره و کاملا از هم اجنبی امام اینه میفرماید یعنی چه میخواهد بفرماید روی هم رفته یعنی میخواهد بفرماید برای تمایز علوم لازم نیست که ما اینقدر زحمت بکشیم بریم غرضی پیدا کنیم یا موضوع علم یا جامع المحمولات یه حرفا لزومی نداره فرماید به خود مسائل علم که نگاه بکنیم میبینیم مسائل این علم با مسائل اون علم زمین تا آسمان تفاوت دارند و هیچ ارتباطی با هم ندارند خواهی کافی دید برای تمایز علوم داشت فرمودید پس می فرماید مسائل هر علمی در بین خودشون سنخیت دارن تشابه دارن وزه وقتی قیاسشون میکنی با علم دیگه چی؟ تباین دارن خواهی کافیه می فرماید ففی مثلی تمایز العلوم و اختلاف و بعضها یکون و بذاتها و قضایا کل علم مختلفه و متمیزه به ذات ان قضایا علم آخر پس دیگه لازم نکرده به خودمون زحمت بدیم بریم موضوع علم پیدا کنیم محمول علم یا غرض یا چی اینا زحمت ها بیهوده است امام اینه میخواد بفرمود برای اینکه مطلب خودش واضحه که مسائل این علم هیچ گونه ربطی به مسائل و علم دیگه نداره این فرمایش خب و اورد علیه حالا الان یادم نیست دقیقا که این مورد کی بوده اما یه طور شکی همچه احتمال میدم که آقای مکارم بوده تو ذهنم از ها ممکنم حافظم یاری نکنه اما تو ذهنم اینطور است و اورد علیه به انه لیس قولا آخر غیر القول به ان التمایز اما بالموضوع و بالجهت الجامعه بين محمولات المسائل، غير أن عدم التسانخ إما لأجل اختلاف الموضوع بالمحمولة بالنسبة الحجمية. وليس في المقام وراء هذه الأمور الثلاثة أمر آخر يكون هو موجبا لعدم التسانخ. فلاحظ إيراد را گرفتن، يعني دقت بکنید، گفتن که ارشد خدمت شما مسئله، نگفت با اختلاف ذاتی خود مسائل، مسئله میفرماید چیه؟ خب مرکب از موضوعی و محمولی، درست شد؟ اون وقت تو هر علم واحد یه علم واحد اینا رو با هم قیاس بکنیم، میبینیم اینا با هم سنخیت دارن، قیاسشون به علم دیگه که میکنیم میبینیم تباین دارن. خب میفرماید این اشکال کننده، میگه که ما غیر در مسئله غیر از موضوع محمول خود چی نداریم، یا موضوع یا محمول. پس اختلاف ذاتی اینا برمیگرده یا به اختلاف موضوعاتشون یا به اختلاف محمولاتشون، نتیجتا صد در میاره از همون حرفی که دیگران گفتن، این یه چیز تازه نیست. ولی چه که اختلاف یا به موضوعات یا به محمولات و موضوعات خواهن نمیشه متشدد باشن، بالاخره این موضوعات هر علمی هم یه جامعی دارن، محمولات هم یه جامعی دارن. اون وقت قیاس که میکنیم با علم دیگه و میبینیم تباین دارن، تباین یا هم در موضوع محموله یا فقط در موضوع تنها یا در محمول تنها. بنابراین این مستشکر میخواد بگوید که فرمایش امام حرف تازه‌ای نیست، یعنی روحش برمیگرده به چیزی که بقیه گفتن همونه. حالا یا اقولی هم ما اینجا گفتیم، حالا ببینیم این چیه. اقول ما افاده من انحصار اجزاء القضایا فی الامور الثلاثه و ان کان صحیحا الا ان لازمه کفایت انتفاع احدها علی سبیل من انخلو فی حصول التمایز ولا یتعین فی واحد معین. عرض کنم به خدمت شما، حالا ما اینطوری گفتیم که شاید نظر حضرت امام، آخه ببینید دیگران مشکل اینه، مثلا محقق بروجردی تمایز علوم را و وحدت علوم را فقط به چی دانسته؟ به جامعه محمولات دیگه، هم بلازار دیگه نقش موضوع به کلی از دور خارج کرده. خب بعضی دیگه چی چه گفتن؟ گفتن که نه، وحدت علم به موضوع، تمایزم به موضوع، و لحاظا دیگه به طور کلی نقش محمول را از بین بردن، درست شد؟ خب الان حضرت امام نمی فرماید که اینها این مسائل رو ما باید نگاه کنیم، مسائل هر علمی به جوهر ذاتشون متفاوتن با مسائل علم دیگه. ممکن است نظرش به این باشه که نمی خواد شما منحصر بکنید یا در موضوع تنها یا در محمول تنها. گاهی از اوقات اختلاف هم در موضوع هم در محموله، مثلا الفاعل و مرفوعون با الصلات و واجبتون هم موضوع جداست هم محمول جداست، نه در موضوع تشابهی دارن نه در محمول. گاهی از اوقات ممکنه در موضوع تشابه داشته باشن، مثلا موضوع علم صرف و علم نه، اون موضوع هر دوتا کلمه است، اختلاف به چیه؟ به محمولات. پس موارد دیگه مختلفن. علی حاله توجه فرمودید، یعنی ممکن است بگوییم که تفاوت نظر حضرت امام با بقیه در اینه که بقیه اشتباهشون این بوده که یک چیز را معین کردن، اونی که گفته موضوع یه گفته همه جا موضوع، اونی که گفته محمود همه جا محمود. و حالا که لزومی نداره اینطور بگیم، گاهی اختلاف هم به موضوع هم به محمود، هر دو مختلفه. مثلا علم فقه و علم صرف موضوعاً و محمولاً اختلاف داره، نه فقط به یکی، توجه فرمودی؟ خیلی خوب. گاهی از اوقات موضوعشون یکی، محمولشون مختلفه، گاهی محمولشون علی حاله. پس موارد مختلفن. این است که شاید نظر حضرت امام به این جهت باشه که اینطور بیان کرده. و صلی الله علیه.